درود، این پادکست زنده شو هست و من سجاد سپهری هستم. در اپیزود قبلی که به روانشناسی شخصیت و دگرگونی آن میپردازم به بسترهای تاریخی و اسطوره‌ای اشاره کردم، ولی انقدر طولانی شد که نتونستم به اون اپیزود موضوع رو به سرانجام برسونم و در این اپیزود بیشتر راجع بهش صحبت میکنم و در اینجا موضوع رو در این اپیزود میبندم. امیدوارم که بتونم این بحث رو با همون نظم ترتیب ادامه بدم و شما هم بتونید بهش دسترسی داشته باشید و خیلی خوشحال میشم اگه بتونم باهاتون در واقع گفتگو داشته باشم راجع به این موضوعات و بتونیم با هم صحبت کنیم، شما داده ها و دانسته هاتون رو به اطلاع بقیه برسونید و ما هم یاد بگیریم و یک پروسه آموزنده باشه برای همه ما. یک فرومی اختصاص داره به این پادکست که فروم شو هست در آدرس sajjadsepehri.me که میتونید اونجا هم بهش دسترسی داشته باشید. امیدوارم که برای همه این موضوع مفید باشه. در این اپیزود میپردازم به ادامه بحث پیشین که مربوط بود به بسترهای تاریخی و اسطوره‌ای روانشناسی در مبحث شخصیت و شروع میکنم. خیلی خوشحالم که هر روز کسان تازه‌ای به این جمع میپیوندن و میتونیم با هم این بحثا رو دنبال بکنیم. امیدوارم بیشتر هم بتونیم با هم ارتباط داشته باشیم. در دو اپیزود قبل من مقدمه‌ای درباره روانشناسی شخصیت گفتم و در اپیزود پیش از این اپیزود درباره بسترهای تاریخی و اسطوره‌ای صحبت کردم، به موضوعات مختلفی پرداختم، به اسطوره یونس پرداختم و بعد داستان پینوکیو و همچنین به هری پاتر، مخصوصا به طور مشخص جلد دوم هری پاتر، که در واقع به این ترتیب به نوعی تونستم یک جوری موضوع رو با اساطیر ربط بدم و توضیح بدم. در ادامه اون بحث در این جلسه هم به همین مبحث میپردازم، بسترهای تاریخی و اسطوره‌ای. در واقع در جهان اسطوره‌ای که جهان عمل هست، شما میتونید جهان رو یک صحنه تئاتر فرض کنید. شکسپیر یک توصیفی داره راجع به جهان که خیلی به این بحث میخوره. شکسپیر میگه که اینطوری توضیح میده که جهان یک صحنه تئاتر هست و همه مردان و زنان بازیگرانی بر این صحنه هستند. ورود به صحنه و خروج از صحنه دارند که سمبولی از مرگ و زندگی است، با این تفاوت که هر فرد در زمان خودش بر این صحنه وقتی که ظاهر میشه تنها یک نقش ایفا نمی کنه. ما در واقع موجودات ابزار محوری هستیم. وقتی که مثلا سخن از حقیقت و واقعیت میگیم در زندگی، منظور از حقیقت در واقع ابزاری است که با اون در جهان حرکت میکنیم. دانش همچنین آشیان داره در همین ماهیت ابزار محوری ما، یعنی دانش برای ما ابزاری است برای شناسایی جهان و ابزاری است برای حرکت در جهان. ما از ابزار دانش برای درک بهتر جهان استفاده میکنیم و در جهان حرکت میکنیم برای اینکه در جهان بتونیم حرکت کنیم و بهتر عمل کنیم. به این ترتیب ما سیمپیچیمون کردن با برای اینکه جهان رو اشیاء نبینیم، بلکه معنایی که اون اشیاء دارن یا ابزاری که اون اشیاء هستن یا کارکردی که اون اشیاء دارن ببینیم. و به این ترتیب هم این ربط پیدا میکنه با داستان، برای اینکه داستان خودش روند ارتباط بین همین زندگی ماست در جهان و استفاده ما از این ابزارهای مختلف. ما انگار که سیمپیچی شدیم برای اینکه زندگیمون رو با یک داستانی در واقع پیش ببریم و این داستان حفره‌ای در ما پر میکنه. شما صف نمیکشیم مثلا برید بلیت بخرید واسه سخنرانی کسی به طور عام، ولی قطعا ما ممکنه از شب قبل بریم حتی جلوی سینما زودتر هم وایسیم که مثلا فیلم مصاب مسیح رو ببینیم یا فیلم چه میدونم آیرون من رو ببینیم یا چه میدونم از قبل میشینیم همه برنامه زندگیمون رو طوری میچینیم که بتونیم شب به شب یه قسمت از سریال گیم آف ترونز رو ببینیم، بازی تاج و تخت رو، و بعد هم که داستان تموم میشه، ضمن این که در جاهای دیگه زندگیمون در زمانهای دیگه دوباره بهش فکر میکنیم و بازتولیدش میکنیم در ذهنمون یا راجع بهش حرف میزنیم، تازه یک حفره پیدا میشه که خب گیم آف ترونز تموم شد، بریم سراغ یه داستان دیگه. جدای از فرهنگ مصرف گرایی و عادات فرهنگ مصرف گرایی، اشاره من به این حفره پرکنی داستان و اهمیتش در زندگی انسان هست. حالا اینکه به چه ترتیبی این حفره داره پر میشه و چه کسانی به قول معروف ادوانتجش رو گرفتن یا در دست گرفتن برای سوداوری خودشون و جمعونم فرهنگ مصرف و همه اینها، بحث جداگانه است، ولی این در اصل موضوع تفاوت ایجاد نمیکنه که ما به داستان نیاز داریم. یه مثال خیلی خیلی خوب برای این حرفی که میزنم شاید برای خیلی از ماها این باشه که ما چطور مسلمان شدیم و چطوری مسلمانی رو برخیمون کنار گذاشتیم. شما فرض کنید که در یک خانواده مسلمان متولد میشید. این خانواده اصلا ما با اسلام اینگونه آشنا میشیم، از طریق روایت، و روایت در واقع شکل داستان هست و تمام این احادیث که در اسلام وجود دارن در واقع شورت استوری هستن، یعنی فرمهای کوتاهی از داستان هستن. فلانی اومد زمین خورد، بعد فلانی اومد از زمین برش داشت، بعد مثلا فلان امام یا فلان پیامبر این حرفو زد و این جمله رو کوت میکنیم. و بعد منظورم اینه که پشت هر کدوم از گزاره هایی که ما در واقع اینها به مرور در ذهن ما تکرار شدن و سبب مسلمان شدن مثلا ما شدن به لحاظ سنتی، این داستانک ها و این داستان های فشرده و دهان به دهان شده و نوشته شده متن اون مذهب بودن. شما مثلا مفهوم برابری رو در اسلام فرض کنید که من مطمئن نیستم مثلا چنین مفهومی در اسلام هست یا نیست، ولی خب بالاخره فرض کنیم مفهوم برادری رو در اسلام مثلا میخواید توضیح بدید، ناچارید که چند تا قصه تعریف بکنید و تمام قرآن و کتابهای آسمانی دیگه هم در واقع فرمهایی هستن از داستانها و روایت ها، و این روایت ها که حالا شکل شورت استوری دارن، داستان کوتاه هستن یا داستانک هستن، اینها تمام معنای اون مذهب رو در خودشون حمل می کنند و ما به واسطه این داستان هاست که احساسات مذهبی بهمون ممکنه دست بده در طول زمان، و در واقع اینها رگولیت می کنند و تنظیم می کنند عواطف ما رو نسبت به اون مذهب در متن جامعه و اون خانواده مذهبی، و خلاصه ما مسلمون زاده میشیم و بزرگ میشیم و چه بسا مسلمون باقی بمونیم و معتقد، و بعد دیگه یواش یواش تجربه های مذهبی به سراغمون میاد که در اون کانتکست تفسیرشون میکنیم و خلاصه مسلمان هم میمیریم. ولی اتفاق دیگری هم میفته، ما در میانه راه هوشیار میشیم، با دنیا ارتباطهای بیشتری برقرار میکنیم، وارد زمینه‌های دیگری میشیم از فرهنگ و فرهنگ‌های دیگه ارتباط برقرار میکنیم، تماس میگیریم با دنیاهای ناشناخته‌ای و اونها رو کشف میکنیم، و به مرور اون حس ابتدایی رو نسبت به مسلمان بودنمون از دست میدیم. همین اتفاق برای کسی که مسلمانی رو کنار هم میذاره میفته. یعنی شما وقتی که میخواید اسلام رو کنار بذارید یا احساستون رو نسبت به احساس پیشینیتون رو نسبت به اسلام از دست میدید، علتش این هست که دیگه اون داستان‌ها و روایت‌ها تفسیر پیشین خودشون رو در شما ندارند. معنای خودشون رو از دست دادن یا معنای دیگری شما بر اونها گذاشتید، تحمیل کردید، تفسیر دیگری از اونها دارید. خیلی از این روایت ها اعتبار خودشون رو از دست میدن و بعد شما به مرور دچار یک دوگانگی، شک و تردید میشید نسبت به آنچه پیشتر باور کرده بودید و به مرور فاصله میگیرید و در نهایت متوجه میشید که دیگه مثلا خیلی جالبه، یک خاطره جالب یادم میاد. ما همیشه از 5 سالگی من کلاس قرآن می رفتم و توی قرآن خوندن، توی قرائت قرآن، همیشه به ما استاد ما می گفت که غلط اعرابی، یعنی ا ا او رو اشتباه گفتن، حرکت گذاری روی کلمات رو اشتباه خوندن، گناه هست. من با این حس گناه نسبت به غلط اعرابی بزرگ شدم در اون محدوده، و من همیشه، ما هممون، همه شاگردای کوچولوی کلاس قرآن این رو پذیرفته بودیم که گناه بزرگی است غلط اعرابی، و قرآن توی فرهنگ اسلامی سنتی ایرانی هم هست، مثلا یکی که یه اشتباهی میکنه و ما میخوایم بگیم که مینیمیزش کنیم و بگیم آقا خیلی هم اشتباه بزرگی نبوده، میگیم قرآن که غلط نخونده. این غلط خوندن قرآن که ربط پیدا میکنه به اون حساسیت یا اون فناتیزمی که وجود داشته راجع به حفظ قرآن آنچنان که هست و اینکه اشتباه خونده نشه و اینها، از همون ابتدا خودش رو در این شکل، این حالا داستان، کلی داستان هم دوروبرش هست و این گزاره خلاصه بیرون اومده که قرآن اشتباه خوندن گناه داره. من هنوز هم اون حساسیت و اون هیستری دوران کودکی رو نسبت به غلط خوندن قرآن با خودم حمل میکنم. یعنی هنوزم اگه یک نفری داره مثلا یه آیه از قرآن رو ذکر میکنه یا یاداوری میکنه که مثلا قرآن اومده فلان، اگه اشتباه بخونه من بلافاصله واکنش نشون میدم. و جالب اینجاست که ما بلافاصله شروع میکنیم قضاوت کردن، چون این کار، این ربط مستقیمی داره با قضاوت ما نسبت به شخصیت طرف مقابل. حتی مثلا اگر کسی داره حرف بسیار بسیار برجسته ای هم میزنه، اگر راجع به قرآن و قرآن رو اشتباه بخونه، شما فرض کنید یکی تفسیر مولانا میکنه و شعر مولانا رو اشتباه بخونه، بلافاصله اعتبار تمام تفسیرش رو زیر علامت سوال میبرید. بگذاریم، میخواستم بگم که ما وقتی از مذهب هم فاصله میگیریم، علت این هست که این روایت ها خودشون رو عوض کردند، یا ما نگاهمون به این روایت ها عوض شده. ایده آرکیتایپ یا کهن الگوی یونگ هم از این واقعیت نشأت گرفته که انسان بودن یعنی که شما در الگوهای مشخصی از بودن شریک هستید با دیگران. این الگوهای مشخص بودن در زندگی اجتماعی و در زندگی فردی خودشون رو به اشکال مختلفی نشون میدن. همینطور در این ساختار اجتماعی، این زندگی اجتماعی و ساختار این الگوها در درون ما، در منطق تکاملی فرگشتی خودش، در استراکچر و ساختار ما نهادینه شدن. مثل همین ساختار ادراکی که من توی جلسه قبلی هم یک توضیحی راجع بهش دادم با مثال صندلی و در و اینجور چیزها. به همین دلیل ایده و کلان داستان قهرمانی، مثلا قهرمانی که میره به عرصه هایی که دیگران نرفتن و به سرزمین های ناشناخته، به سرزمین وحشت ها و ترس ها، و با خودش چیز با ارزشی میاره، شاید یکی از معدود داستان های اصلی و مرکزی تاریخ بشر باشه. یعنی در کل تاریخ اگر همه این داستان ها رو بچلونیم و درام ها و چه میدونم این اسطوره ها رو بچلونیم، یه 3-4 داستان محوری از توشون در میاد، یا شاید 5-6 یا حتی بگیم 10، ولی انگشت شمار داستان های محوری در میان که اینها منشأ الهام و در اساره تمام درامها، کتابها، فیلمها، تئاترهایی هست که نمایشهایی هست که ما باشون هر روز مواجه میشیم، که در واقع اینا وریشنهایی یا نسخه های تغییر یافته ای هستند با همین ایده مرکزی این داستانها، که حالا بیشتر بعد بهش میپردازم. ببینیم چه چیزهایی در همه ما مشترک هستن. پیش از اینکه به این بحث بپردازم، باز دوباره یک استوب میزنم. لطفاً اگر دوست دارید و میتونید مشارکت کنید در بحث، یا پرسشی دارید یا نکته‌ای دارید مطرح کنید، یا الان یا بعد از این پخش در قسمت کامنت های این پادکست یا در فروم، و خیلی خوشحال میشم که بتونیم با هم تعامل داشته باشیم راجع به این موضوعات اگر بهشون علاقمند هستیم. خب ببینیم چه چیزهایی در همه ما مشترک هستن. ما پیش از هر چیز همه به خود آگاه هستیم، یعنی از بودن خودمون آگاه هستیم و محدودیت‌های اصلی خودمون رو هم می‌دونیم. در نتیجه این آگاهی ما به وجود خودمون و محدودیت‌های خودمون یک ترس و یک شکنندگی و تردی ذاتی هم انسان داره. به این ترتیب بودن ما یک چالش برای ماست، یک مشکله. وقتی که ما در جستجوی معنایی هستیم برای زندگی، به نوعی داریم دنبال راه حلی برای مشکل بودنمون میگردیم. ممکنه امنیت باشه مثلا راه حل، ممکنه در واقع اون mood of being یعنی وضعیت بودن ما باشه. مثلا درگیر یک چیز پرمعنا بودن به نظر میرسه داروی خوبیه برای شکنندگی ما، چون شما میگی که خب باشه علارغم بهایی که این کار ممکنه داشته باشه ولی ارزش انجام دادنشو داره. ما در یک چشماندازی مسکن داریم. در این چشمنداز انسان خودآگاه شکننده محکوم هست به تراژدی، محکوم به آگاهی از این تراژدی. همچنین دو تا المنت وجود داره درباره انسان، اون بخشی که در جستجوی نیکی هست و اون بخشی که در جستجوی، حالا اسمشو بذاریم انتقام و ساختار شکنی، و هر دوی اینها هم دلایل مشخصی دارن. اگر فرض کنیم یک چیز تراژیکی برای شما اتفاق بیفته که واقعا شما رو به زمین بزنه و خورد کنه، احتمال اینکه شما دلخور باشید و بدخلق باشید و اندوهناک و اینکه خواهان انتقام باشید بسیار بالاست. طبیعی هم هست که اینطور باشه. نمود آرکیتایپالش توی فرهنگ یونگ یا کهن الگوش هم مسئله شیطان هست و نمود آرکیتایپال اون جنبه نیکی که در جستجوی اون هستیم هم مفهوم قهرمان هست در اسطوره. این دو در ما هر دو ساکن هستند به عنوان المنت های اصلی روان بشر. چیزهای دیگه ای هم هستند که جنبه یونیورسال دارن یا جهانی هستند در انسان. یکیشون که مهمترینشون هست این است که ما در اجتماع زندگی میکنیم. این خیلی مفهوم عمیق تری هست از اون چیزی که به نظر میرسه. منظور صرفا اجتماع انسانی نیست. ما از ابتدای تاریخ در اجتماع زندگی کردیم. الان هم روی اینستاگرام خدا میدونه چقدر از عمرمون رو میگذرونیم که ببینیم حتی در حالت قرنطینه چند تا لایک داشتیم، چه کامنتایی، چه چیزایی اتفاق افتادن، کی چی نوشته، کی چی پست کرده، خودمون رو آپدیت بکنیم، خودمون رو به این لحاظ به روز بکنیم. اینها به لحاظ روانشناختی به اصطلاح ایموشنال رگولیشن، تنظیمات تنظیم میکنن به لحاظ عاطفی ما رو. پس ما موجودات اجتماعی هستیم و اجتماع دو بعد ویژه و مشخص داره. یکی بعد استبدادی اجتماع هست که سمبولیزم میشه در اسطوره حاکم ستمگر و بی‌عدالت و بدخواه، یا مثلا پادشاه بدکردار ضحاک. و جنبه دیگر جامعه که بحث فایده و خیر هست که سمبولیزه میشه در حاکم خیراندیش و مثبت و اینها که سبب خیر هست. شما توی اسطوره هر دوی اینها رو میبینید و این نمونه اسطوره‌ای رو در جامعه هم واقعا همواره مشاهده میکنید. جامعه بدیهی است که سرکوبگر باشه و این سرکوبگری، منظور من سرکوبگری به معنی سیاسی یا به معنی صرفا معمول جامعه شناختیش نیست، سرکوبگری به معنای به تمام معناش. یه واژه‌ای نیست که صرفا از منظر سیاسی بهش نگاه کنیم. به لحاظ تکاملی این بدیهی است که جامعه به نوعی سرکوبگر باشه در زمینه‌های مختلف، حالا یا از بعد استبدادیش و تبعیض بگیریم یا از هر بعد دیگریش. این سرکوب در جامعه ذاتی هست، چون برای اینکه در کنار هم ما زندگی کنیم، من و شما، من باید قدری شبیه شما باشم و شما هم قدری با من شباهت داشته باشید که این هم بستگی وجود داشته باشه برای بودن ما با هم، با برای وضعیت عام بودن ما. این بر مبنای همکاری هست و بر مبنای فانکشنالیتی و کارکرد جامعه. جامعه نمیتونه کارکرد داشته باشه اگر که این شباهت ها رو تحمیل نکنه. در نتیجه وقتی که از ذات سرکوبگر جامعه سخن میگیم، صرفا منظورمون این نیست که حاکمیت سرکوبگر داره یا جامعه فرهنگ سرکوبگری در جامعه وجود داره یا چه میدونم سرکوب فرهنگ پدرسالارانه مردسالارانه. منظور این است که جامعه به معنی اجتماع انسانی در ذات خودش، ساختار خودش، سرکوبگری به همراه داره و این سرکوبگری خودش رو نشون میده در همسانی هایی که جامعه تلاش میکنه ایجاد کنه برای اینکه فانکشنالیتی داشته باشه، برای اینکه کار بکنه. خب این لایف من خیلی طولانی نخواهد بود. من کمی بیشتر راجع به جهان زیرین یا جهان مادون صحبت میکنم و بیشتر میریم به سمت شناخت خود شخصیت و بیشتر به این موضوعات نزدیک میشیم. سفر به دنیای درون یا ناخودآگاه رو یونگ در واقع همون دنیای زیرین رو تعبیر میکنه به سفر به ناخودآگاه که محل فانتزی، رؤیا و پیشفرض‌های ضمنی ما و عادات هست. روانکاوها در واقع روان ما رو محل زندگی تکه‌های شخصیت می‌بینن، نه به اصطلاح cognitive computational systems، یعنی سیستم‌های محاسباتی شناختی یگانه. شما زنده هستید و در ناخودآگاه شما تکه‌های شخصیت هستند. یک اعصاب شناس معروف به اسم گازانیگا که نظریه پرداز برجستی علوم اعصاب شناختی بود و مطالعات مختلفی در زمینه درک تقسیم بندی وظایف مغز انجام داد، همچنین رابطه نیمکره های چپ و راست مغز، توضیح جالبی داره و تعبیر جالبی داره از کارکرد همسفرها، یعنی همین نیمکره های مغزی، که میگه شما ممکنه به یک نیمکره بتونید یک داده ای رو بدید که نیمکره دیگر مغز ازش بیخبر بمونه، به نوعی گویی که هر کدام از نیمکره های مغز ما خودآگاه و مستقل هستند از یکدیگر. و تفسیر خیلی جالبی است، چون به لحاظ روانی چنین هست. به هر حال از منظر روانکاوی ما تکه های شخصیت ناخودآگاه هستیم. مثلا من و شما هممون با خود خشمگینمون آشنا هستیم، خود عصبانیمون. این خود خشمگین ما چند تا خصوصیت داره که ما به معنی عام کلمه چنین خصوصیاتی ممکنه نداشته باشیم، ولی خود خشمگین کاری به عواقب دراز مدت رفتارش نداره. مثلا شخصیت سفت و سختی هست، تکانشی هست، خیلی راجع به گذشته فکر نمی کنه مگر اینکه از دست اون سوژه‌ای که عصبانی هست بتونه بدیهای گذشتی اون رو هم به یاد بیاره، که در این صورت خیلی هم به گذشته فکر میکنه. همچنین همیشه میخواد حق به جانب او باشه، یعنی خود خشمگین تو همیشه میخواد حق داشته باشه، کاری به عواقب عمل خودش در دراز مدت نداره، تکانشی هست و سفت و سخت هست، انعطاف نداره و خیلی و راجع به گذشته هم فکر نمی‌کنه. وقتی توی خشمگین میره و فرض کنیم که یه چیزی تحت عنوان خود نرمال هم ما داشته باشیم و اون پدیدار میشه، شما بعضی وقتا اصلا شوکه میشید. سلام ساره جان، خوش اومدید. ما بعضی وقتا از خود خشمگین اصلا شوکه میشیم که چنین چقدر خشمگین شدم من. بعضی وقتا اگر خود خشمگین شما از کنترل خارج بشه، مثلا فرض کنیم در شرایط جنگ یا درگیری، دست به کارهایی میزنه که وقتی که در شرایط نرمال باشی به هیچ وجه شما قادر به انجام اون کارها نیستید. این شرایط وقتی پیش میاد در واقع که جنگ هست و این موضوع مطالعه در واقع بحث اتوریته هست، استنلی میلگرام تحقیق میکنه که چطور میشه که یک آدم که معمولی هست ولی وقتی در شرایط جنگی قرار میگیره به عنوان گارد آشویتس مثلا میره آدما رو میریزه توی کوره آدم سوزی و دست به اون جنایات میزنه. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید. پس خود خشمگین من و تو میتونه از کنترل خارج بشه به نحوی که شما وقتی به حال خودت به اصطلاح باز میگردی شوکه‌ای که چطور شد که من چنین کاری کردم. و وقتی این چنین شرایطی پیش میاد، آسیبی که میبینید ممکنه به سرعت به PTSD تبدیل بشه، PTSD Post Traumatic Stress Disorder، که این در واقع بیماری عام سربازان مثلا آمریکایی هست که توی جنگ عراق بودن و باش خیلی مواجه می شدن. چون بیشتر کسایی که، نه همشون ولی بیشتر کسانی که مخصوصا در شرایط جنگی بودن و دچار PTSD شدن، اینها به این خاطر هست که کاری انجام دادن، نه اینکه اتفاقی براشون افتاده یا چیزی دیدن یا وحشتی کردن، مشخصا کاری انجام دادن. و این ریلایز کردن و به خود آمدن که واو من چه کاری کردم و نفهمیدن اینکه بالاخره من چطور تونستم یه چنین کاری رو انجام بدم، اینها رو دچار میکنه به در واقع یک حالت تروماتیک داره و پست تروماتیک استرس دیسوردر است. یعنی بعد از اینکه اتفاق افتاده اینها همچنان این رو حمل میکنن، باز تولید میکنن در ذهنشون، دچار مشکلات در واقع استرس میشه. من و شما در شرایط عادی متوجه خیلی از شخصیت‌های درونیمون نمیشیم، چون شرایط نرمال هست. یعنی از دلایلی که ما دوست داریم شرایط همیشه نرمال باشه اصلا همین هست که ما نمیخوایم آن بخشی از خودمون و آن بخشی از دیگران رو ببینیم که نمیخوایم ببینیم. دونستن این موضوع خیلی مهمه. این دلیلی هست که اصلا ما به فرهنگ نیاز داریم. از موضع روانشناختی اگه به موضوع نگاه کنیم، فرهنگ در واقع به رخدادها معنی میده و شما رو از اضطراب مرگ و از مجموعه فشارهایی که در کنش و واکنشتون با جهان بهش دوچار میشید محافظت میکنه. اما در واقع فرهنگ یک مجموعه ای از ارزش هست که شما بر مبنای اون به خودتون در جهان سمت میدید و این مجموعه ارزشی منطبق هست با مجموعه ارزشی بقیه افراد جامعه که پیرامون شما قرار دارن و اون رو به کار میگیرن و این در انطباق هست با هم. به این ترتیب شما در یک فرهنگ و در یک جامعه در یک حالت منطبق زندگی میکنید که به شما انطباق عاطفی میده. یعنی وقتی شما به چیزی مثلا باور دارید، صرفا این باور شما یا سیستم باورهای شما نیست که عمل میکنه و رگولیت میکنه شما رو به لحاظ عاطفی، بلکه شما چیزی رو میبینید در بیرون و رفتاری در مقابلش میکنید که دیگران انتظار دارن شما اون رفتار رو بکنید و این انطباق هست که برای شما در واقع به لحاظ عاطفی شما رو منطبق میکنه و یا سازگار میکنه. از وقتی ما به هویت فرهنگی خودمون اینقدر وابسته هستیم، به این علت هست که احساسات و عواطف ما رو سامان میده و رگولیت میکنه. به اصطلاح یک نکته جالب دیگه توی نوروبیولوژی هست که توضیح میدم. شما مثلا در جامعه در حوزه صلاحیت یا به اصطلاح domain of competence در حوزه کفایت به سر میبرید و این ربط داره به تخصص ها و توانایی های شما. وقتی شما توانایی در انجام کاری دارید، شما در واقع وارد حوزه صلاحیتی میشید که یه عده دیگه هم همین کارو بلدن انجام بدن و به نوعی شما وارد یک قبیله ای میشید. جامعه مجموعه ای از این حوزه های صلاحیت و کفایت هست و به این ترتیب میتونیم به استعاره بگیم که مجموعه ای از این قبایل هست. مثلا شما دانشجوی دانشگاه هستید، وقتی شما وارد دانشگاه میشید، شما میپیوندید به یک حوزه صلاحیت که این هرچه شما درش موفق تر باشید و با قواعد این بازی کنید، در واقع شما با قواعد این قبیله پیش برید، موقعیت و جایگاه و استاتوی بالاتری در سلسله مراتب این قبیله کسب میکنید که میشه مثلا زندگی آکادمیک. نکته جالب نوروبیولوژیکش چی هست؟ این هست که هرچه شما کفایتتون رو بر مبنای قواعد یا قوانین قبیله یا گروه یا حالا بگید دانشگاه یا محل کار یا جامعه، کفایت خودتون رو هرچه بیشتر اثبات کنید و در این حوزه کفایت بالاتری کسب بکنید و پذیرفته بشید، سروتونین بیشتری در بدن شما تولید میشه. میزان سروتونینی که مربوط هست به صلاحیت و کفایت و اعتماد به نفس بالا میره در بدن شما. ما در همه حوزه‌های صلاحیتی لزوما جا نمیشیم. مثلا شما فرض کن شما در جامعه کفاشان ممکنه جا نشید اگر کفاشی ندونید. شما اونجا اعتماد به نفس ندارید. درنچه شما به راحتی از این جامعه دوری میکنید، از این حوزه صلاحیت دوری میکنید، برای اینکه اونجا سروتونین بدنتون پایین هست. نقش این سروتونین چی هست؟ چه کار میکنه این سروتونین؟ در واقع هرچی شما در هرم یا سلسله مراتب در موقعیت بهترید باشید، سروتونین بالاتر هست میزانش. این باعث میشه که چیزهای خوشایند شما رو بیشتر خوشحال کنن و چیزهای بد و منفی کمتر بر شما اثر بذارن. این کاریست که سروتونین انجام میده. در واقع سروتونین سیستم عصبی شما رو تیون میکنه، کوک میکنه با اون شرایط و استاتویی که شما درش قرار گرفتید در جامعه، در اون حوزه صلاحیت. وقتی شما در قاعده سلسله مراتب هستید، در پایین ترین نقطه سلسله مراتب هستید و جایگاهی ندارید یا در حال شکست خوردن هستید، خلاصه زندگی ورشکسته‌ای دارید، به سختی چیزی میتونه شما رو اصلا خوشحال کنه و چیزهای بد و منفی بیش از حد شما رو پایین میکشن. همه چیز شما رو عصبی میکنه. خب بایدم بکنه، چون اصلا حس خوبی نیست در قاعده این سلسله مراتب قرار گرفتن. حالا شما میتونید موقعیت‌های مختلف شغلی، درسی، از هر بابتی این موضع ها و حوزه های صلاحیت رو بررسی بکنید و نقطه خودتون رو در این حوزه های صلاحیت و عمل کرده خودتون رو و مود در واقع بودن خودتون رو. مثلا موقعیت من که یک غریبه ایرانیه در یک کشور در یکی از کشورهای بالکان هست و یا ایرانی هنرمندی که از دل یک فرقه عجیب و غریبی بیرون زده و عمرش رو خلاصه به رنج و سختی و تعب گذرونده و از مرزها با دشواری گذشته و در کمپ پناهندگی وسط جامعه ای در آلمان یا سوئد با حد بالایی از راسیسم و نژادپرستی و تحقیر اجانب زندگی میکنه و زبانش هم مثلا فرض کنید خوب نیست، موقعیت مالی خوبی هم نداره و تخصص بالایی هم نداره. این گونه هست که موقعیت اون فرد بلاز عصبی، state of being، بودنش، وضعیت بودنش، طبعا سروتونین پایین هست در بدنش، طبعا همه چیز اون رو عصبی میکنه، طبعا غمناکتر و اندوهناکتر هست از حد معمول و چیزهایی که ناراحت کننده هستن بیش از دیگران او رو ناراحت میکنن و این خیلی مهمه که ما بدونیم که در چه وضعیتی به سر میبریم. دونستن این عمل کرد و این ساختار و این شکل عمل، این رابطه بین موقعیت و حوزه صلاحیت یا domain of competence و موقعیت و استاتوی شما در این حوزه تعیین کننده است. ساختار جامعه یک سلسله مراتب گسترده و ترکیبی تسلط و نفوذ و غلبه هست بر اساس رفتار شما در قبال انتظارات دیگران. در درون این ساختار هست که در واقع شما به لحاظ عاطفی رگولیت میشید و موقعیت و استاتوی شما در سلسله مراتب اجتماعی هست که نسبت واکنش شما به احساسات مثبت و منفی رو رقم میزنه. البته خیلی هنر نکرده اگر کسی در موقعیت بسیار خوبی هست در حوزه صلاحیت خودش و مثلا خیلی خیلی مثبت اندیش باشه، خیلی آرام باشه، عصبی نباشه، چه میدونم زود عصبانی نشه و خیلی مثلا راحت نشه عصبانیش کرد از کوره درش برد. خیلی طبیعی هست که او در چنین موقعیتی قرار داشته باشه. شما یه موقعیت یا استاتوی اجتماعی یک نفر رو به خطر بنداز تا ببینید چه دردسرایی به سراغ تو و اون میاد. شما فرهنگ یک شخص رو که نظام ارزشی اون شخص هست برای اینکه اورینت به اصطلاح هدایتش میکنه در جهان که چگونه عمل کنه رو تخته کن، ازش بگیر تا ببینی چطور وارد یک کیاس یا پریشانی و هرج و مرج تمام عیار میشه. خب وقتی ما دچار چنین وضعیتی میشیم، دچار این هرج و مرج میشیم که دیگه اون فرهنگ کارایی خودش رو برامون از دست میده و وارد هرج و مرج روانی میشیم، در واقع اضطراب به سراغ ما میاد و نامطمئن بودن نتیجه قطعی این چنین شرایطی است. نمیدونیم چه خبره، کجای این دنیا ایستادیم و در واقع حس موقعیت رو از دست میدیم، جی پی اس مون رو در واقع گم میکنیم، قادر نیستیم موقعیت خودمون رو تعیین کنیم، به اصطلاح بین آسمون و زمین گرفتار میشیم و در برزخ میریم و تعادل خودمون رو نسبت به دنیا از دست میدیم. مثلا فرض کن کسانی که مثلا همسرشون بهشون خیانت کرده یا دوست همیشگی قدیمیشون بهشون خیانت میکنه و اصلا در هم شکسته میشن. در این حالت حتی این آدمها نمیتونن به گذشته هم درست فکر کنن، هیچ چیزی قطعیت نداره براشون و هرج و مرج مطلق هست. حالا این هرج و مرج روانی در جهان بیرون نمود واقعی داره، یعنی هرج و مرج جهان یک امر واقعی است و این هرج و مرج واقعیت در جهان میفته روی این هرج و مرج روانی و وضعیت رو به جهنمی دو طبقه تبدیل میکنه، چون نامطمئنی و هرج و مرج در جهان امری واقعی است و وقتی که ما به لحاظ روانی هم در چنین وضعیت هرج و مرج و نامطمئنی قرار میگیریم، این تبدیل میشه به یک بلای بزرگ. روانکاوا در واقع سایکوآنالیست ها اینطور فرض میکنن که بیشتر ما در درون ماست، یعنی بیشتر تو در درون توست، اما واقعیت اینطور نیست. خیلی از چیزها در بیرون از ما هستن. خیلی افراد مشکل زندگی کردن دارن، نه مشکل روانی. و این منو میرسونه به نکته آخرم درباره این موضوع که پیشنهاد یک کتاب هست به شما که نمیدونم که این کتاب به فارسی ترجمه شده یا نه، به نام افسانه بیماری روانی اثر توماس ساس که نمیدونم واقعا به فارسی نسخه فارسی شد، من یه سرچ کردم پیدا نکردم. توماس ساس روانپزشک و روانکاو مجاری آمریکایی بود که 60 سال پیش این کتابو نوشته. این جزء کتابای کلاسیک روانکاوی هست. عضو کمیته ملی ممتحنین پزشکی بوده، عضو کمیته عصبشناسی روانپزشکی آمریکا بوده، روانکاو انستیتوی شیکاگو بوده، صاحب کرسی استادی روانپزشکی در مرکز پزشکی بوده، کرسی استادی دانشگاه ویسکانسن رو داشته، عضو انجمن روانکاوی بین المللی بوده، آکادمی بین المللی قضایی روانشناسی، خلاصه انجمن روانپزشکان آمریکا و همچنین انجمن روانکاوان آمریکا هر دوش. بسیار پدیده جالبی است و کتابش یکی از آثار کلاسیک و خیلی خیلی مهم در روانکاوی است که پیشنهاد میکنم اگر مایلید درباره روانکاوی مطالعه کنید، این کتاب رو مطالعه کنید. توماس ساس هست که میگه بیشتر مردم مشکل چگونه زندگی کردن دارن تا اینکه مشکل روانی داشته باشن یا بیماری روانی داشته باشن. در حقیقت خب دوستان، من توضیحاتم در این بخش از صحبتها تموم شد و برای اپیزودهای آینده میریم سراغ موضوعات دیگر که در مقدمه یک بار توضیح دادم که به چه موضوعاتی دونه بدونه خواهیم پرداخت بعد از اینکه چشمانداز تاریخی و افسانه شناختی یا اسطوره‌ای رو بررسی کردیم. میریم به سراغ، در واقع متمرکز میشیم درباره ژان پیاژه صحبت میکنیم، درباره مفهوم قهرمانی در تاریخ صحبت میکنیم و ژان پیاژه که دیولپمنتال سایکولوژی هست، و بعد هم وارد روانشناسی عمیق میشیم با بحث راجع به فروید و یونگ و میریم سراغ راجرز و خلاصه در انتها هم به خود جردن پیترسون میپردازم. این روند کلی بحث هایی است که دوست دارم بهشون ادامه بدم. ظاهرا نکته ای نبود و کامنتی نبود. براتون شب و روزی خوب و خوش آرزو میکنم و تا اپیزود بعدی، بدرود.